صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. إن جاء الله عز وجل برای کسانی که از جهاد در راه خدا، اینجا امور انتظامیه تمام شدن، اعاده مسئله جهاد هست، مسئله قتال هست. کسانی که در رابطه با جهاد کوتاهی می کنند، برای اونها الله تعالی زجر و توبیخ دارد. نمونه از اقوام گذشته. این آیات اشاره دارند به داستانی که در زمان بنی اسرائیل و بنی اسرائیلی ها اتفاق افتاد. پادشاهی بود از میان بنی اسرائیل و دعوت داد بنی اسرائیل را، گفت برای جهاد بریم، جهاد با قوم امالقه که ظالم بودند، متجاوز بودند، بلاد اینها را، سرزمین های اینها را گرفته بودند. این بنی اسرائیل چنان از جهاد می ترسیدن مثل ما، فکر می کردن که حتما مرگ در همین جهاد است، هر که بره کشته میشه. لذا به محض اینکه نام جهاد شد، گریختند، فرار کردند. یک گروه بسیار بزرگی، گروهی که چندین هزار نفر بود، رفتن، گفتن که جنگ در بگیرد ما میمیریم، کشته میشیم. الله عزوجل از این اقدامشان ناراضی شد. خدا میفرماد و هم الوفون، هزاران بودند. گرچه بعضی گفتند که اینها از طاعونی، از وبایی فرار کردند و رفتند، بعضی تفاسیر اینجور نوشته، ولی صحیح این است که مسئله جهاد بود، چون ادامه بحث جهاد. اینها از جهاد گریختند. اینها که رفتند، خداوند عزوجل همه اینها را یک جا مرگ داد، موت داد، همه را کشت، همه سرید شدند تو بیابان، افتادند. خداوند عزوجل تا 8 روز اینها را زنده نکرد، بعد از 8 روز دوباره زنده کرد و نشان داد که موت به دست من است. موت فقط در جنگ نیست، فقط در جهاد فی سبیل الله نیست. هر وقتی که خدا بخواهد اجل کسی را به پایان برساند، او میمیرد. حتما تو جنگ باشه نه خیر. خیلی ها هستن که بدون جنگ هم، مگر کسی تو جنگ باشه هم میمیرد، کسی بدون جنگ باشد هم میمیر. حتما موت، بگیم در یک راهی باشد که راه خطرناکی باشد، نیست. یک لطیفه نوشتند تو کتاب ها که کسی ناخدا بود، ناخدای کشتی بود، یک تاجری از او پرسید که پدرت چطور مرد؟ اون گفت پدر من هم مثل من ملوان بود، ناخدا بود، تو دریا یک روز طوفانی در گرفت و به هر حال کشتی سرنگون شد، پدرم فوت کرد. گفت پدر بزرگی چطور مرد؟ گفت ما به هر حال پیشه ایمان همینه، آبایی و اجدادی، پدر بزرگی من هم تو دریا غرق شد و مرد. خیلی مردم هستن پدر و پسر در یک مسیر میمیرن، پدر بزرگی من هم به هر حال هم سالی با کشتی بود. و آخر این تاجر گفت که تو نمی ترسی که یک روز تو هم همینطور بمیری؟ این ناخدا آدم زرنگی بود و عاقلی بود. گفت که پدر شما چطور فوت کرد؟ گفت پدر من هیچ، این پدر من کاسب بود، بازرگان بود، تاجر بود، مریض شد تو خونه وفات کرد. گفت پدر بزرگ شما؟ گفت پدر بزرگ من هم همینطور تو خونه وفات کرد، هیچ اتفاقی پیش نیامد. گفت تو نمی ترسی یک روزی تو هم تو خونه نمیری، تو هم همونطور مثل اونم مریض بشین بمیری؟ متوجه شد اون که به هر حال چه تو دریا باشد، چه تو خشکی باشد، چه سفر باشد، چه حضر باشد، یک روزی باید بمیره. لذا الله عز و جل اینجا نشان داد که موت و حیات به دست منه، هر وقتی که بخوام میکشم. لذا حتما تو جنگ مرگ باشد، در جهاد باشد، نخیر، این لازم نیست. الله می فرماید الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف، آیا خبر داری از کسانی که خارج شدن از دیارشان، از شهر و آبادیشان، در حالی که وهم الوف، اونها هزاران نفر بودند، حذر الموت، از بیم مرگ، دلیل خروج، از بیم مرگ خارج شدند. الله عز و جل فرمود فقال لهم الله موتوا، الله عز و جل آنها را دستور داد بمیرید، آنها مردند. اینها کی بودند؟ ابو سعود نوشته هم قوم من بنی اسرائیل، اینها قومی بودند از بنی اسرائیل. دعاهم ملکهم الى الجهاد، پادشاهشون به سوی جهاد اونها را فرا خواند. فهربوا حذر الموت، گریختند از ترس مرگ. فاماتهم الله 8 ایام، خداوند 8 روز آنها را مرگ داد. ثم احیاهم، سپس زنده کرد. میگویند پیغمبر به نام حزقیل دعا کرد خدایا اینها را مؤاخذه نکن، اینها را دوباره حیات بده. خداوند به برکت دعای او زنده کرد. ان الله لذو فضل على الناس، بدون شک الله عز و جل دارای فضل است بر مردم. الله فضل می فرماید ولكن اكثر الناس لا يشكرون، اما اکثر مردم شاکر نیستند، سپاسگزار نیستند. خب این داستان را برای شما امت محمد صلی الله علیه و سلم الله تعریف کرد تا شما هم بدانید که مرگ فقط در راه جنگ نیست، موت و حیات به دست الله است. اکنون که این یقین و اذعان در دل آمد، دستور خدا را اجرا کنید. و قاتلوا فی سبیل الله، حکم جهاد خطاب به امت محمدیه علی صاحبها الفتحیه. و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، بجنگید قتال بکنید در راه الله. و اعلموا، ترغیب اخلاص، یقینا بدانید که ان الله سمیع علیم، بدون شک الله عز و جل شنوا هست، همه سخنهای شما را میداند، علیم، از احوال دل شما آگاه است. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، عرض کردم که موضوع جهاد و انفاق با هم لازم و ملزومند. جهاد بدون اقتصاد ممکن نیست، بدون مال ممکن نیست. هر جا که دستور جهاد است اونجا دستور انفاق هم هست، یکی هست جهاد مالی و یکی هست جهاد جانی، همونطور که عبادت مالی جانی داریم. الله می فرماید من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، کی هست اون انسانی که قرض می دهد به الله عز و جل قرض حسنا، یعنی از مال پاکش در راه الله انفاق می کند، نتیجه این قرضی می شه. فیضاعفه له اضعافا کثیرا، چند برابر می کند الله برای او اضعافا کثیرا، برابر کردن زیاد. والله یقبض و یبسط، الله می فهمد تنگی و فراخی رزق هم به دست الله است. والله یقبض، الله است که قبض می کند، و یبسط، الله است که فراخ می کند، همه چیز را می دهد به شما. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید، بازگشت شما به سوی الله است. پس هم در راه الله جهاد بکنید و هم در راه الله انفاق بکنید، خرج بکنید. و اکنون خداوند عز و جل نمونه از جهاد بیان می فرماید. ببینی کسانی که به راستی جنگیدند، از خود بزدلی نشان ندادند، ایمان و صداقت نشان دادند، اونها جهادشون نتیجه داد، و اونهایی که ترسیدند اونها بزدلی کردند، اونها به کجا رسیدند. این داستانی هست از قوم بنی اسرائیل که پیغمبرشان حضرت شمویل علیه السلام بود، حضرت شمویل بود. بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام سالهای سال با ذلت و خاری و بدبختی گذراندند، نسلهای گذشته نسلهای بزدل مردند و رفتند، نسلهای بعدی آمدند، و وقتی که جوانها و نسلهای بعدی آمدند، ذلت را دیدند و تاریخ گذشتهشون را شنیدند که چه بودند، چه عزتی، پیغمبرزاده دارای همه امکانات، ولی امروز به هر حال جلوی خانه های مردم، کناره های شهرها برای مردم بیل بزن، تیشه بزن، کار بکن، ذلت برداشت بکن، در حالی که سرزمین خودشون ملک شام هست و عمالقه اونجا قابض هست، مسلط هست. لذا اینها به پیغمبر زمان گفتند که ای پیغمبر، ای نبی خدا، برای ما تعیین کن. چی تعیین کن؟ امیری تعیین کن، فرماندهی تعیین کن که ما میخواهیم بجنگیم، ما میخواهیم بجنگیم. خب پیغمبر هم از الله عز و جل خواست و دعا کرد. الله تعالی یک انسانه هم عالم، هم قوی، هم مخلص به نام طالوت را به عنوان فرمانده تعیین کرد. بنی اسرائیل دیگه بنی اسرائیل بودند، همه جا کارشون درست نیست. اینجا که غیرت کردن و میخوان جهاد بکنن، باز هم همون رگ تمرد و نافرمانی و انتقاد و اعتراض را دارند. گفتند که چرا طالوت، چرا کسی که هم از یا از نسل ملوک باشد یا از نسل پیغمبران باشد؟ شما می دانید که بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هستند. سیدنا یعقوب علیه و علی نبینا الصلاة والسلام چند تا فرزند داشت؟ 12 تا داشت. و پادشاهان از نسل یهودا بودند. پسر بزرگ حضرت یعقوب کیه؟ یهودا. پادشاهان از نسل یهودا بودند و انبیا از نسل لاوی بودند. لاوی هم فرزندی از فرزندان یعقوب که موسی هم از فرزندان لاوی هست، از نوهای لاوی هست، بعد از 4-5 پشت موسی به لاوی میرسد. لذا انبیا هرچی بودند از نسل کی بودند؟ لاوی بودند. و پادشاهان و ملوک از نسل، عرض کنم خدمتتون که، یهودا بودند. اما طالوت از نسل بنیامین بود، فرزند کوچک حضرت یعقوب. همونطور که پدران با برادرش حسد داشتن، اینها هم با نویش گفتن چرا طالوت، چرا از بقیه از اولاد یهودا باشد که ملوک هستند، از اولاد لاوی باشد که همه چی هستند، انبیا هستند، از اونها کسی. ولی الله عز و جل استعداد و لیاقت را نگاه می کند، حسب و نسب را نگاه، گرچه نسبشون یکی بود، همه فرزندان یعقوب بودند. لذا الله تعالی دستور داد که نه، همین طالوت هست. بعدن کرامت های برای طالوت پیغمبر تعریف کرد، علائمی تعریف کرد که اون علائم را میخوانیم. بعدن اون علائم وقتی که ظاهر شد، اینها یقین کردن که این منصوب من الله هست، از جانب خدا هست. الله میفرماید الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، آیا خبر داری به ملأی از بنی اسرائیل، جمعی از بنی اسرائیل، من بعد موسی، سرداران بنی اسرائیل بعد از موسی، از اونها خبر داری؟ اذ قالوا لنبی، این سرداران این ملأ گفتن به نبی، نبی کیه؟ قال ابو عبید هما شمویل ابن حنه ابن العاقر و علیه الاکثر، این نبی شمویل هست، ابن حنه ابن العاقر، اکثر مفسران همین عقیده را دارن، روح المعانی. اذ قالوا لنبی لهم، زمانی که گفتن این بنی اسرائیل، این ملأ، این درباریان و سرداران گفتن به پیغمبرشان حضرت شمویل، ابعث لنا ملکا، ابعث یعنی عین، تعین کن برای ما پادشاهی، فرماندهی، نقاتل فی سبیل الله، که ما جهاد بکنیم، بجنگیم در راه الله با قوم عمالقه. ولی این پیغمبر هم از عادات شریفشون خبر داشت، پیغمبر هم پیش بینی کرد که من اگر تعیین بکنم، شما یه وقتی انکار نمی کنید، نافرمانی نمی کنید. قال هل عسیتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إن استفهام، استفهام تقريري هست، استفهام چیه؟ تقريري، يعني إن چنين نیست، بل هست. هل عسيتم، آیا امید این می رود که إن كتب عليكم القتال، اگر بر شما جنگ لازم بشه، ألا تقاتلوا، إن احتمال می رود، إن امید می رود. قالوا وما لنا، الان رفع ما نمی کنن، چرا ما نجنگیم؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، چه شده ما را که نمی جنگیم در راه الله، وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، مقتضیات قتال، اینها تقاضا هستن که باید بجنگیم. وقد اخرجنا، در حالی که ما بیرون کرده شدیم، من دیارنا، از دیارمون، و ابنائنا، از فرزندانمان، ما را بیرون کردند، ما جایی نداریم، باید بجنگیم، باید عزت از دست رفته خودمون را حاصل بکنیم. فلما کتب علیهم القتال، خلاصه اینکه زمانی که بر آنها جنگ لازم شد، همان گونه که پیغمبرشون پیش بینی میکرد، تولوا الا قلیلا منهم، پشت دادند، اعراض کردند، روی گردانی کردند، الا قلیلا منهم، مگر اندکی از آنها، والله علیم بالظالمین، خداوند خوب میدان ظالمین را. لذا اندکی به جنگ رفتند، اون اندک میگویند آخر به 313 نفر رسیدند، در تفاصیل اینگونه نوشته، والله اعلم. اما اکنون تفصیل این اندک چطور کم شدند، چطور پشت دادند تا اینکه این تعداد کم ماندند. وقال لهم نبیهم، تعیین خلیفه، تعیین فرمانده، وقال لهم نبیهم، پیغمبرشان به اونها گفت، حضرت شمویل، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بدون شک خداوند تعیین کرده برای شما طالوت را به عنوان ملک، به عنوان افسر یا فرمانده. قالوا انا يكون له الملك علينا، اعتراض، چگونه میشه برای او ملک، برای پادشاهی بر ما، در حالی که اون از نسل پادشاهان نیست، از نسل ملوک نیست، و نحن احق بالملك، ما حق دارتر هستیم به پادشاهی، به فرماندهی منه از آن. مگه اون اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که پول نداره. ولم یؤت سعة من المال، مال وسیع ندارد، مال زیاد ندارد، دار و مدار بر مال می گرفتند، عزت در مال هست. اما جواب پیغمبر، قال ان الله اصطفاه علیکم، بدون شک الله تعالی برگزیده او را بر شما، و زاده بسطة فی العلم والجسم، افزوده در او از نظر بسطه، فراخی در علم و جسم، یعنی خداوند هم او را انسان قوی قرار داده، انسانی هست که تاکتیک های جنگی را خوب بلد هست، پهلوان هست، قهرمان هست، و هم از نظر علمی یعنی عالم هست، به مهارت های جنگی خیلی خوب وارد هست، لذا الله تعالی او را انتخاب کرده. و این انتخابی که الله می فرماید بر اساس مشیت او هست، بر اساس پدر بزرگ نیست، بر اساس جد انسان نیست، بر اساس پول و مال انسان نیست. والله یؤتی ملکه من یشاء، الله میدهد ملکش را به هر کسی که بخواهد، والله واسع علیم، الله واسع است، یعنی هر چیز پیش او با وسعت است، علیم، هم قدرتش واسع است، هم علمش وسیع است، همه چیز را میداند. خب وقتی که به بنبست رسیدند، انکار کردند، پیغمبر بهشون گفت که یک نشانی هست برای اینکه منصوب من الله هست، اون نشانه اینه که اون تابوتی که، اون صندوقچه‌ای که قوم فلسطینی، اهل فلسطین برداشته بودند از پیش شما و گریخته بودند، اون را خداوند جلوی طالوت میارد میذارد. یک صندوقچه‌ای بود که قرآن میگه که سکینة من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، تون آرامش بود و بقایا و یادگارهایی بود از موسی و هارون، آل موسی و آل هارون، میگویند تورات نسخه اصلی توش بود، عصای موسی، عمامه موسی یا عمامه هارون، خلاصه بعضی از آثار این انبیاء خدا در او بود، و این سبب خیر بود، سبب برکت بود برای بنی اسرائیل. اما این را اهل فلسطین اون زمان دزدیدند، از زمانی که دزدیدند همش در ابتلا، همش در مصیبت، همش در رنج، روز خوش نمی دیدند، هر روز خبر بدی براش، آخر به این نتیجه رسیدن که این بر اثر همین صندوق هست. در بعضی روایت ها می آید که اون را بر به دو تا گاو بستند و گذاشتند که اون گاو ها را فرشته راهنمایی کرد اینجا بیایند جلوی طالوت. بیشتر مفسران این را نوشتند، ولی حضرت شیخ حسین علی می فرماید که اینجا هست تحمله الملائکه، ملائکه را اون صندوق را از همون جایی که برده بودند از اونجا بلند کردند، از هوا آوردن جلوی طالوت، که همه دیدن کرامت طالوت را، که طالوت دارای این کرامت و این اعزاز شد، لذا اونها به ناچار امارت طالوت را و فرماندهی طالوت را پذیرفتند. خب این قبلا هم عرض کردم که از آثار انبیا تبرک گرفتن هست، در قرآن مجید نمونش همینه و اینجا بقایای موسی بود. اما از بقیه انبیا، از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ما داریم، در احادیث زیاد داریم، ولی غیر از انبیا از کسی دیگه ما آیه یا حدیث صحیح نداریم. بله. وقال لهم نبیهم، نبی بهشون گفت ان آیت ملکه، نشانه پادشاهی او این هست که ان یأتیکم التابوت، می آیت پیش شما تابوت، فیه سکینت، در آن سکینه هست، آرامش هست، من ربکم، از جانب ربتان، و بقیت، و بقیه هست یعنی بقایایی هست، تبرکاتی هست، مما ترک آل موسی و آل هارون، یادگارهایی هست، همان یادگارهایی که گذاشته آل موسی و آل هارون. این تابوت می آید در حالی که تحمله الملائکه، ملائکه او را حمل می کنند، ملائکه بدوش دارند، می آورند جلوی طالوت. خب من چند تا عبارت می خوانم که در رابطه با همین صندوقچه هست. و هو التورات المودع فيه، این که سکینه هست، چون که توراتی که در اون گذاشته شده، بناء على ما مر من ان موسى اذا قاتل قدمه، این در واقع بنا بر این است که موسی علیه السلام هرگاه که با کسی می جنگید همین تابوت را، همین صندوقچه را چکار می کرد؟ جلو جلو می فرستاد. بله. فلتسکن الیه نفوس بنی اسرائیل، که نفوس بنی اسرائیل با او چی بگیرد؟ آرامش بگیرد و ساکن بشه. خب اما چگونه این تابوت آمد؟ قال ابن عباس رضی الله عنه جاءت الملائکه تحمل التابوت بین السماء والارض، از آسمان می دیدند که تابوت دار میاد، بین السماء والارض بود، نه اینکه بر گاوی و بر ارز کنم گاری گاوی بود. حتی وضعته بین بین یدی طالوت و الناس ینظرون، حتی که گذاشت اون را جلوی طالوت و مردم چی می کردند؟ می دیدند. لذا وقتی که جلوی طالوت گذاشت اونها قانع شدند. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، الله تعالی می فرماید که در این آیه هست برای شما اگر شما ایمان داشته باشید. لذا الله تعالی به شما نشان داد آیه خودش را و نشانی امارت را. به هر حال طالوت فرمانده شد، تعیین شد، حرکت به سوی قوم امالقه. خب عنایت بفرمایید وقتی که اینها رفتند، وقتی که رفتند در میان این جماعت هم منافقین بودند هم مخلصین بودند. باید منافقین از مخلصین جدا بشه. همیشه در هر زمانی الله تعالی امتحاناتی میاره، آزمایشاتی میاره، میخواد که مخلصین را از منافقین جدا بکند. در معرکه های مختلفی برای اصحاب رسول الله هم شدت ها آمد، سختی ها آمد، تا اینکه مشخص بشه کی برای خدا و کی برای ریا هست. لذا اینجا هم همچنین اینها رفتند و خیلی تشنه شدند و خیلی در راه زحمت شدند. آخر نهری بود، جوی آبی بود. طالوت گفت که خداوند شما را امتحان کرده، شما از این آب باید نخورید. هر که خورد فقط به اندازه یک دست و یک کف، بیشتر نه. اذا الله می فرماید فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که جدا شد طالوت به جنود با لشکریان به سوی امالقه، قال ان الله مبتلیکم بنهر، گفت به درستی که الله عز و جل شما را ابتلا می کند به نهر، به نهری، به جوی، فمن شرب منه فلیس منی، هر کسی که اینجا الله تعالی سه صورت گذاشت، یک صورت عرض کنم که همون افراط هست، فمن شرب منه، هر کسی بخورد، فلیس منی، لیس منی ای لیس من اصحابی فی هذه الحرب، فی هذه الحرب، بله از اصحاب من در این جنگ نیست، قرطبی گفته این مفرط است، این باید برگردد. بقیه دو حالت دارند، رخصت، عظیمت. و من لم یطعمه، هر کسی که اصلا نخورد، این چی است؟ عظیمت است. فانه منی، اون با از من هست، یعنی در جنگ با من شریک. این نوع دوم. الا من اقترف غرفتا بیده، مگر کسی بگیرد یک کف با دستش، با کفش، غرفه میگم با یک دست، با یک کف گرفتن، لذا این رخصت است. کسی که یعنی خیلی مجبور به همین اندازه، الا من اقترف، نوع سوم است. الله میفرمای فشربوا منه، خوردن از آن آب، ملء بطونهم، یعنی شکمشون را پر کردن از آب، ملء بطونهم الا قلیلا منهم، مگر اندکی، اندکی بودند که این اندک را گفتند 313 نفر بودند، بقیه را که خوردند حضرت طالوت گفت شما برگردید. الله می فرماید فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، وقتی که از آن نهر، از آن جو گذشتند، طالوت گذشت، والذین آمنوا معه، کسانی که ایمان آورده بودند همراه طالوت، و هم القلیل، همون کم هستند، این کم هم بعد یک مقدار متزلزل شدند، اینا دو گروه شدند. وقتی که لشکر امالقه را نوشتند، اینا تعدادشون خیلی کم بود، 300 نفر بود، بیشتر کمتر، بعضی گفته اونا 90,000 نفر بودن، بعضی کمتر گفتن 3,000 و 1,000 و عددهای مختلف، انسان نمیشه روی این عددها اعتماد بکنه، در قرآن و سنت نیامده، ولی همین قدر از قرآن معلوم میشه، از صریح قرآن، که اونا خیلی زیاد بودن نسبت به اینها. وقتی که اون جمعیت را، اون صف را، اون فرد، عرض کنم که لشکر را دیدن، اینها متزلزل شدن، گفتم ما نمیتونیم با اینها بجنگیم. اینا کی بودن که سستی از خود نشان دادن؟ گفتن مفسرین که الذین شربوا من النهر، اونهایی که به اندازه یک غرفه، یک کف خورده بودن، اینها همتشون سست شد، اما اونهایی که هیچ نخورده بودن، اینها مبلغ شدن، اونها داعی الی الجهاد شدن. گفتن نترسید، خداوند با ماست. خیلی گروه های اندک بوده که بر گروه های زیاد چی شده؟ غالب شده. لذا الله می فرماید قال الذين يظنون انهم ها، فلما جاوزه، وقتی که از نهر رد شدند، هو والذين آمنوا معه، طالوت و کسانی که ایمان آورده بودند همراه طالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن کسانی که آب خورده بودند، نیست توانی برای ما امروز با جالوت و جنودش. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، گفتن کسانی که یقین داشتن، قرطبی میگه به معنی الیقین، یقین داشتن که آنها الله را ملاقات میکنند، آنها بعد از مرگ پیش خدا میروند، چی گفتن؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله، چقدر از گروها، از جماعت های اندک، جماعت های مختصر، غلبت، غالب شده، مسلط شده، فئه كثيره، بر جماعت های زیاد، بر لشکریان زیاد، لشکریان زیاد، باذن الله، بتوفیق الله، بتوفیق الله، خیلی از انسان های اندک بر زیاد غالب شدن. والله مع الصابرین، الله عز و جل با صابران است، معهم با اونها است، در چه چیزی؟ بالنصر والاثابه، هم خداوند صابران را یاری می کند و هم اونها را ثواب می ده، بالنصر والاثابه. به هر حال وقتی که این تبلیغ را کردند، اونهایی که آب نخورده بودند تقویت شدند. اون گروه دوم آمدند، ایستادند در مقابل جالوت. اون طرف قوم امالقه در رأسشون پادشاهی کشون که بود جالوت بود. الله می فرماید ولما برزوا لجالوت و جنوده، زمانی که ظاهر شدند برای جالوت و جنودش، در مقابل جالوت و جنودش ایستادند، در یک میدان روبروی هم قرار گرفتند، ظاهر شدند، یعنی هم دیگر را دیدند، سفارایی کردند، مانور نشان دادند. وقتی که اونها را دیدند، اکنون اینها مناجات کردند، از ربشان استمداد کردند. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، گفتم بار الها بر ما صبر، به ما صبر بده، افرغ بریز، یعنی به ما صبر بده. این اولین دعا هست، ثبات قلبی، یعنی دل ما را قرص بگردان، دل ما را قرص بگردان، صبور بگردان. و ثبت اقدامنا، ثبات قدمی، ما را ثابت قدم بگردان، یعنی پا به فرار نگذاریم، هم دل ما قرص باشه، هم قدم های ما ثابت باشه، شکست نخوریم. و انصرنا علی القوم الكافرین، ما را یاری بفرما بر قوم کافرین، به وقت مبارزه، به وقت جنگ، ما را بر اونها چی بده؟ غلبه عنایت بفرما. الله می فرماید فهزموهم باذن الله، شکست دادند آنها را به اذن الهی. همون کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت، هرگاه در راه حق انسانهای قرار بگیرن ولو اندک باشد. ببینید از این واقعات ما این درس میگیریم، انسانهای بر مسیر حق باشند ولو اندک باشند، الله غلبه میده. الله تعالی اینها را غلبه داد، فهزموهم باذن الله، خداوند اونها را شکست داد به اذن الهی، یعنی به قضاء الهی. و قتل داوود و جالوت، حضرت داوود جالوت را کشت. سیدنا داوود علیه السلام در این زمان پیغمبر نشده بود، اونطوری که مفسران نوشتن حتی که داوود جز مجاهدان هم نبود، به عنوان سرباز همراه نبود، برادر بزرگتر حضرت داوود جز مجاهدان و لشکریان طالوت بود. داوود گوسفندهایی داشت و گوسفندها را میچراند، لذا وقتی که شنید در فلان میدان جنگ هست، داوود هم اونجا آمد. اونجا آمد دید که جالوت از صف آمد بیرون و گفت هل من مبارز، کیه که با من مبارزه بکنه، کیه که با من بجنگد، دعوت به مبارزه داد. داوود علیه الصلاه و السلام جوان بود، قدرتمند، بنا بود که فردا، یعنی بعد از چند سال پیغمبر هم بشه، لذا الله تعالی نیروی خاص جوانی به داوود داد. حضرت داوود حمله کرد، اسلحه نداشت، با سنگی زد جالوت را کشت، اسباب در آورد. و در تفاسیر نوشته والله اعلم قبل از اینکه جنگ شروع بشه، سفارایی بشه، جالوت لشکریان خودش را تشویق کرد، گفت هر کس از شما طالوت را بکشد، من دخترم را به او میدم. به سربازانش گفت. طالوت هم در مقابل اعلام کرد، گفت که هر کسی که جالوت را بکشد، من دختر جالوت را به همون میدم. هر کسی که جالوت را بکشد، همون دختری که جالوت میگه، دختر جالوت را به او میدم، به قاتل جالوت. لذا حضرت داوود علیه السلام موفق شد، داوود که جالوت را کشت، لشکریان دیگه همتشون سست شد، شکست آغاز شد، بعد از اون کشته شدند و فرار کردند. الله میفرماید و قتل داوود و جالوت، داوود جالوت را کشت. و بعد از اون داوود که به ملک رسید، غالبا همین ملک بود که پادشاه را هر کسی کشت، پادشاه همونه دیگه، در قدیم رسم هم بر همین بوده که هر کس پادشاه را کشت، پادشاه اون بوده. اللہ می فرماید و آتاه الله الملک، بعد از این ما به داوود علیه السلام دادیم ملک، پادشاهی دادیم و الحکمه و نبوت دادیم، حکمه یعنی نبوت، و علمه مما یشاء. الله می فرماید که هر چیزی که الله خواست به او آموزش دادیم. چه آموزش دادیم؟ در قرآن می خوانیم و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم الى آخر. خیلی مهارت ها را الله به داوود علیه السلام یاد دادن. اکنون الله تعالی فلسفه جهاد را اینجا بیان می فرماید. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. این جمله معترضه است. اگر نبود دفع مردم بعضی بعضی را، یعنی بعضی زورگویان وقتی که زور میگویند، چپاولگران چپاول میکنند، دزدان دزدی میکنند، رهزنان رهزنی میکنند، قدرت دارند، اسلحه دارند، الله تعالی مشتی را از مخلصین، جماعتی را از مخلصین علم میکند که اینها را دفع کنند، اونها را بزنند، جلوی ظلمشون را بگیرند. الله میفرما اگر این دفع مردم بعضی بعضی را نبود، لفسدت الارض، تمام زمین چی میشد؟ فساد میشد. یعنی لفسدت معیشتها الدینیه و الدنیویه، زمین فساد میشد، یعنی معیشت دین و دنیای مردم چی میشد؟ خراب میشد. و بقتل الابرار و غلبت الاشرار و هدم اساس الدین، ابرار را می کشتند، اشرار غلبه پیدا می کردند و اساس دین از بین می رفت. و تخریب البلاد و تعذیب الصالحین، بلاد از بین می رفت، صالحین از بین می رفتند. لذا الله عز و جل می خواهد که مردم را به وسیله مردم دفع کند. لذا جهادگران را الله علم می کند، دست ظالمان را چی بکنند؟ کوتاه بکنند. آخر جا کار به جای می رسد که حتی دشمنان دین، غربی ها، اروپایی ها، امریکایی ها هم به برکت جهاد می آیند، برای مسلمانان خدمت می کنند، میگن شما آرام باشین، ما برای شما مسجد می سازیم. لذا الله می فرماید اینهایی که مساجد را منهدم می کردن، الان می آیند به هر حال تعمیر مساجد می کنند. این به برکت چیه؟ به برکت جهاده. ولولا دفع الله الناس، اگر نبود دفع الله که الله دفع می کنند مردم را، بعضهم به بعض، بعضی را به وسیله بعضی، لفسدت الارض، زمین فساد می شد. ولكن الله ذو فضل على العالمين، اما الله عز و جل دارای فضل است بر عالمیان، بر انسان ها فضل فرموده، جهاد را مشروع قرار داده. در آخر الله تعالی این آیه را بیان می فرماید به منظور صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید پیغمبری که به مکتب نرفته، یک خط نوشتن بلد نیست، امی هست، درس نخوانده هست، ولی چه مسائلی، چه جزئیاتی از طالوت و جالوت تعریف میکنه، از شمویل حزقیل میگه، از احوال اون زمان میگه، اینها را چه کسی میتواند بگه؟ کسی که ارتباط مستقیم با الله داشته باشد، ارتباط از طریق وحی داشته باشد. لذا الله میفرماید تلک آیات الله، بنویسید جمله معترضه برای صداقت رسول الله، تلک آیات الله، اینها آیات الهی هستند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نتلوها عليك بالحق، ما تلاوت میکنیم اینها را به حق، اینها راستند، واقعا مطابق واقعا. علامه قرطبی میگه نبه الله تعالی، خداوند اینجا تذکر دادند، متنبه فرمودند، ان هذه الايات التي تقدم ذكرها، این آیاتی که ذکرشان گذشت، لا يعلمها الا نبي مرسل، این آیات را نمیدانند مگر نبی مرسل، نبی که فرستاده شده از سوی الله باشد. لذا الله می فرماید که نتلوها عليك بالحق، ما به حق تلاوت میکنیم بر شما و انک لمن المرسلین. این نتیجه هست، نتیجه این آیات ثابت میشه که به درستی شما از فرستاده شدگان هستید، از مرسلین، رسولان خدای عزوجل هستید. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.